بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم به روحانیت شیعه. رجعت شریعتی. نظری بر هویت عرفانی دکتر شریعتی و انقلاب اسلامی. نظری از فراسوی بود و نبود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، معمای التقاط. 7 تعبیل. صفحه 65. آنچه که دین نامیده می شود حاصل معنا کردن دنیاست که در طول تاریخ توسط مردان حق صورت گرفته و اینک ما وارث آن هستیم و شریعت هم روش این تبدیل ماده به معنا بوده است که آن را نیز می دانیم. پس مبرا بودن از هر شرک و التقاط آن است که ما این وراثت معنوی را تبدیل به ماده های جدیدی که معمولا دانش و فن و اقتصاد و سیاست و هنر و حکومت می باشد نکنیم و بلکه راه مردان حق را ادامه دهیم، یعنی کل این تمدن و محصولاتش را تبدیل به معارف نوین دینی نماییم و روش آن نیز همان است که پیامبران به ما نشان دادند و شریعت نامیده می شود که اصول بنیادیش عبارتند از صدق، صبر، قناعت، انفاق، محبت، عفو، پاک دامنی، عزت نفس و کلن دوری از حرامهای مشهور و بزرگ همچون زیاده خواهی، شهوت پرستی، حرام خاری، باده گساری، تهمت ناحق و دوری از ستمگری و ستمبری، که البته همه اینها فقط بر مدار و مسیر معرفت نفس است که ماده جهان را مستمراً تبدیل به معنا و روحانیت و خرد و اتکاء به نفس می نماید. یعنی نباید معرفت و ایمان را خرج معیشت و سیاست و ریاست و کسب امور دنیوی ساخت و بلکه درست به عکس. یعنی نباید معارف دینی را به خدمت قداست بخشیدن دانش مادی و سیاسی اقتصادی گرفت. یعنی نباید حکمت الهی را به خدمت مکاتب سیاسی گرفت. این همان التقاط و شرک است که از امور باطل شونده دنیوی قولها و اسفهای آدمخوار می پربراند و تحت عنوان دین بشریت را به بردگی و تباهی می کشاند و ریشه دین را نیز بر می اندازد. طبق کلام مکرر رسول اکرم صلی الله و ائمه اطهار علیه السلام، هیچ سؤالی از بشر نیست که جوابش در قرآن کریم یافت نشود. و کار یک مؤمن اهل معرفت همین است که کل جهان امروز و مسائل آن را در اقیانوس قرآن افکند و صبورانه و بی صبرانه و بصیرانه برای هر یک معنا و پاسخی بیابد و این همان تأویل قرآن است. این همان تبدیل دنیا به دین است. تبدیل ماده به معنا. تبدیل آخر به اول. تفسیر قرآن یعنی شکافتن بطن‌های آیات قرآنی و استخراج معانی نهفته در آن تا سرحد یافتن یگانگی همه معانی آن و رسیدن به حق واحده آن. این همان راه علم توحید است که البته هم تأویل و هم تفسیر فقط از آن اهل معرفت نفس است و نه کسانی که فقط علم مدرسه‌ای می‌دانند. البته تأویل و تفسیر دو جنبه از مکاشفه حقیقت است. تأویل به معنای یافتن دنیا در دین است و هم یافتن دین در دنیا است. به همین دلیل اهل تفسیری که بر حق آن اشراف ندارد درباره تأویل قرآن عموماً نظر خوشی ندارد و چه بسا آن را التقاط و شرک می‌پندارد. و چه بسا اهل تأویلی هم که عمیق و عارف نبوده اند به تفسیر قرآن نظر خوشی نداشته و آنها هم تفسیر را شرک و التقاط می پنداشتند. این هر دو باید با هم کنار بیایند. این همان کنار آمدن علما و عرفاست و این کنار آمدن فقط در وادی معرفت نفس امکان می‌یابد. و آن که هم عالم باشد و هم عارف در حکم کیمیای زمانه است و این کیمیا در دوران ما کسی جز شریعتی نبوده است. همانطور که وجود فنفسه شریعتی کارخانه اتحاد دین و دانش و نیز حوزه و دانشگاه بود و به میزانی که حق شریعتی انکار شد این دو باز از هم جدا شده و عدو گردیدند. بنابراین استخراج پدیده‌هایی مثل سفینه فضایی و ایدز و دموکراسی و سوسیالیسم و نسبیت اینشتین و نیهیلیسم و امثال هم از بطن قرآن هیچ اشکالی ندارد و بلکه تلاشی بر حق و واجب است، به شرطی که منظور این نباشد که قرآن را تکنولوژیکی کنیم و جنبه‌های غیر تکنولوژیکی آن را به کلی منکر شویم. و اما چگونه میتوان فهمید که منظور واقعا چیست و این پدیده های استخراج شده از قرآن و سایر معارف دینی گمراه کننده و خلاف واقع هست یا نیست؟ اگر این استخراج ها که نوعی تأویل میباشد، اگر ذاتن تأویلی باشند و نه تحریفی، اگر ذاتن مؤمنانه باشند و نه منافقانه و مشرکانه و التقاطی، نتیجه عملی آن منجر به استحکام و قوت دین و ایمان و خاص احکام دین و شریعت می شود و بر صدق و شرافت و انصاف می افزاید و موجب تأدیب و تربیت نفس می شود و ارزش‌های اخلاقی را شدت و استعلا می بخشد. در غیر این صورت چنین استخراجی اصلاً یک تحریف است و هدفش تضعیف دین و ترجیح دادن دانش فنی بر معرفت بنیادین دینی می باشد و عملاً به سوی کبر و ستم و منابع قدرت‌های دنیوی می رود و نهایتاً کل دین و قرآن را هم منکر می شود و جز فن و سیاست برایش باقی نمی ماند. برای این گروه دین و شعائر دینی فقط برای مصلحت باقی میماند که مصلحتی کاملا سیاسی برای فریب مردم میباشد. این همان سوء استفاده سیاسی از دین و قرآن است و از نوع استفاده عمرو عاص و ابو موسی اشعری از قرآن میباشد. کسی که مثلا وضو را فقط یک امر بهداشتی می داند و نماز را یک نرمش و یا حد اکثر تمرکز عصبی می خواند و روزه را هم یک مسئله طبی قلمداد می کند، گام به گام به جایی می رسد که انفاق و صدقات را هم همان مالیات می نامد و رباخاری را نوعی بی تعبیر می کند و برای میگساری هم دلایل درمانی می تراشد و کم کم هر جنایتی را خدمت تفسیر می نماید و اندک اندک صدق و قناعت و صبر و عفت را عقب ماندگی و بدبختی و بلکه ضد حقوق بشر می خواند و فاشیزم را هم عین دین و اختیار آدمی را کفر تعبیر می کند. ولذا خدایی جز تکنولوژی نمی‌یابد و شیطانی هم جز آزادی عقیده و سوسیالیسم سراغ ندارد. این عاقبت التقاط دینی است که لباس تفسیر و تأویل هم بر تن دارد و کل حقانیتش آن است که به زبان عربی سخن می‌گوید و ورد می‌خواند و تسبیح می‌چرخاند ولی دلش در نزد شیطان بزرگ است. اصولاً کسی که به نیت توجیه و تبرئه اعمال و امیال خود به دین یا دانش یا سیاست یا عرفان رجوع می کند، یک مشرک و التقاطی است و جز ابطال نصیبی ندارد. آن شرک در دین است و این شرک در دنیا. این نوع رجوع فقط بر کبر و ستم و جهل و جنون فرد می افزاید. زیرا وی خود را شریک خدا قرار می دهد و فقط خداست که مبرا و منزه و مقدس است و در هیچ صفتی شریکی ندارد و نمی پذیرد. بنابراین می بینیم که شرک دامنه ای وسیع دارد و کل بشریت را در درجات گوناگونش دربر می گیرد و میزان نجات و دین هر کسی همانا میزان پاک شدن وی از انواع درجات شرک ها و التقاط هاست. شرک هر فرد و گروهی دلیل و میزان ناپاکی و بدبختی ها و بتالت اوست و شرک دینی هولناکترین شرک هاست، خاص شرک اسلامی و شیعی. و مخصوصاً شرک ایدئولوژیکی که می‌خواهد این شرک را به کل جامعه تعمیم دهد. مثلا اگر کسی در نظریه نسبیت اینشتین یا ماتریالیسم مارکس یا نیهیلیسم نیچه یا روانکاوی فروید و یونگ یا پراگماتیسم جیمز و یا حتی در لیبرالیسم و دموکراسی و حتی در نظریه فاشیسم رگ‌هایی از حکمت قرآنی و معرفت دینی را بیابد و نشان دهد، نوعی تعبیر نموده و خدمتی عظیم به دین و معرفت دینی و کل بشریت نموده است، به شرط آنکه هیچ یک از این پدیده‌های جدید را مبدل به دین نسازد. اگر چنین کند، مرتکب شرکی عظیم شده و این التقاط است. همانطور که مثلا اگر کسی دیالکتیک را میزان خرد و عقلانیت قرار دهد، مشرک و التقاطی است، ولی اگر از دیالکتیک به عنوان یکی از روش‌های خرد ورزی بهره جوید تا سمت یگانگی را نشان دهد، البته کاری عرفانی و دینی انجام داده است. همانطور که اکثر عرفای ما چنین کردند و خود علی علیه السلام شدیدترین بهره‌وری را در ارائه حکمت توحیدی از دیالکتیک نموده است، و به لحاظی کلام علی علیه السلام دیالکتیکی ترین کلام بشر در کل تاریخ است، ولی نور توحید را اشاعه می دهد و به تضاد پرستی نمی انجامد. استفاده شریعتی از دیالکتیک نیز به همین گونه است. 8. تقلید. ولی نقد ترین و روزمره ترین و مخصوص ترین نوع شرک، همان شرک در روابط انسانها با یکدیگر است. کسی که روابط خود با دیگران را بر اساس و نیت تقدیس و اثبات خیش سامان می دهد و در واقع قصد سلطه بر دیگران را دارد، مشرک است، چه سلطه اقتصادی و سیاسی باشد، چه فکری و عاطفی. به لحاظ اعتقاد دینی نشان دادیم که کلن در هر رابطه ای نیت به تبرئه و تقدیس خیشتن شرک است و خود را شریک این صفات خدا قرار دادن است و ناحق بودنش همان ابطال و رسوایی حاصل از این تلاش است. رسوایی همه مقدس نمایان در طول تاریخ واضح است. و اما جنبه دنیوی و بشری این شرک در روابط اجتماعی، یکی همان میل سلطه بر دیگران است که قبلا مورد بحث قرار گرفت و دیگر مسئله تساویگری ظاهری است که قشری ترین معنای شعار برابری در تمدن جدید می باشد که کانون اشد بطالت و ستم است. این تساویگری ظاهری واضح‌ترین معنای شرک و شریک شدن در امور دیگران است که ریشه در بخل دارد و به صورت تقلید بروز می‌کند. در اینجا می‌توان تقلید را یکی از مهمترین ارکان و علل شرک معرفی کرد. این تقلید از امور روزمره تا تقلید در مسائل دینی یا سیاسی و حکومتی همه جا از نشانه های شرک است که زمینه فتنه ها و ستم های بزرگ محسوب می گردند. تقلید زن از مرد، تقلید عامی از عالم، تقلید مردم از مراجع تقلید، تقلید هر کسی از رهبرش، تقلید فقیر از غنی، تقلید روستایی از شهری، شرقی از غربی. اینها تحت عنوان برابری تقدیس می شود و منشأ بسیاری از فسادها و ستمها و فریبها و جنونهاست و جزوی هویتی و بردگی مقلد نسبت به مراجع تقلیدش نتیجه ای ندارد که نهایتاً فرد مقلد را به عداوت با مرجع تقلید می کشاند. مثلا ماجرای بلادن و بوش، و در داخل کشورمان جنگ ایدئولوژیکی مقلدان سابق امام خمینی با راه و روش‌های ایشان. در جنبه عقیدتی و سیاسی مثلا در کشورمان شاهدیم که اکثر مقلدان امام خمینی امروز هر یک خود را ولی مطلقی فقیه میپندارند و کشور را به سوی فروپاشی و هرج و مرج جنون‌آمیز کشانیدند و جالب این که اکثر این مدعیان به نفع و حتی عداوت با امام خود رسیدند. بسیاری از مقلدان شریعتی نیز به نوعی دیگر دچار همین فاجعه شدند. حال بهتر می توان فهمید که چرا علی علیه السلام به مؤمنان می فرمود که از من تقلید نکنید که کافر می شوید. اگر کلام علی علیه السلام این است، پس معلوم نیست که مسئله تقلید در تشیع از کجا آمده است. می دانیم که عمر از مشهورترین مقلدان علی علیه السلام به حساب می آمد و بایستی او و گروه او را بانی این تقلید دانست. در واقع مسئله تقلید حاصل بخل و عداوت با علی علیه السلام بوده است و راه و روش اهل سنت است و نه شیعیان. پس مسئله تقلید در تشیع یکی از بنیادهای عقیدتی شرک شیعه است. تشیع مکتب ارادت حاصل از عشق به امام است و نه تقلید. آن که اساس ارتباط خود با دیگران را تشابهات خود با دیگران قرار می دهد بر روابطی مشرکانه وارد شده و همه این ارتباطات محکوم به رسوایی و عداوت است. این تشابه پرستی یکی دیگر از معنای شرک است. ازدواج ها و دوستی های این چنینی جملگی محکوم به ابطال و عداوت هستند. یک رابطه خالصانه آن است که بر اساس وحدانیت و منحصر به فرد بودن ویژگی های طرف مقابل پدید آید. فقط چنین رابطه ای موجب رشد و تعالی می شود. هر آنچه که وجوه مشترک دو نفر در رابطه تلقی می شود، عامل فساد و فریبکاری و عداوت طرفین می شود. تشابهات همانا حجاب‌های رابطه هستند. درست به همین دلیل در قرآن کریم خدای ذهنی اساس شرک و گمراهی است، زیرا ذهن انسان معمولاً جز به واسطه قیاس و تشابه‌یابی ادراکی ندارد و لذا خدای ذهنی همان هوای نفس نامیده شده است و انسان نام امیال خود را خدا نامیده است و نام شراکت خود با خدا را دین نامیده است. پس به زبان ساده آنچه که در فرهنگ عامه چشم و همچشمی نامیده می شود نام دیگری از شرک و التقاط است. آنچه که در فرهنگ عامه تفاهم نامیده می شود همان شرک است، زیرا این تفاهم به معنای فهم متقابل نیست بلکه به معنای متشابهات است. اشتراکات نام دیگر شرک همان چیزی است که ایدئالیسم یا آرمان و آینده پرستی نامیده می شود. راه و روش یا باور و ایدئولوژی را به این دلیل پیش نمودن و پذیرفتن که در آینده به امیال و آرزوهایی از خود برسی نوع دیگری از تقلید و تشبیه سازی و قیاس به نفس نمودن و هوس پرستی است که دیر یا زود فرد را با آن ایده یا راه به بنبست می رساند و پوچ می سازد. این پوچی حاصل شرک و دلیل بر ناحق بودن چنین معنایی از پیروی می باشد. این سخن علی علیه السلام داله بر این حقیقت مذکور است که هیچ کس به واسطه این که می خواست عالم شود، عالم نشد. رستگار شود، رستگار نشد. عارف شود، عارف نشد. این شرک بدان معناست که فرد تشابهات ذهنی و نفسانی بین خود و ایده ای را ملاک پیروی از آن ایده نموده است و معنای التقاط در اینجا واضح است که عین اختلاط نیز هست. به همین دلیل هیچ کس به قصد رفتن به بهشت سر از بهشت در نیاورد و بلکه زندگیش جهنم شد. زیرا کیست که از بهشت خوشش نیاید؟ مذهبی که این گونه پدید می آید مذهب شرک است. به همین دلیل علی علیه السلام فقط عاشق حق و معرفت را لایق بهشت می‌خواند و نه بهشت پرستان را. آن که نماز می‌خواند تا به بهشت برود در همین دنیا در دوزخ است و طبق کلام قرآن در آخرت وضعش بدتر است. نیهیلیزم که روح حاکم بر همه ارکان تمدن معاصر جهان است، حاصل ایدئالیزم و آینده پرستی و در واقع حاصل شرک است. حاصل هوس پرستی های علمی و اقتصادی و سیاسی و امثال هم. هر عذابی اساساً عذاب شرک است. در اینجا شرک عین ذهن پرستی است که نام دیگرش روشن فکر معابی می باشد که از مشهورترین محصولات مدرنش عبارتند از لیبرالیزم، سوسیالیسم، دموکراسی و غیره. همه ایدئولوژی های از پیش طراحی شده ذهنی نیز ارکان شرک می باشند و کلن هر آنچه که از معرفت نفس بر نیامده باشد و آریه ای باشد که ریشه در دل و جان نداشته باشد و فقط بر اگرها و شایدها و احتمالات استوار باشد. به همین دلیل منظور شریعتی از تدوین ایدئولوژی اسلامی چیزی از این دست نبود، بلکه وی عمدن در اواخر عمرش آن را تعین ایدئولوژی و قرآن در جهان بیرون می‌دانست که همان تأویل معرفت قرآنی است که مستقل از ذهنیت بشری حضوری واقعی داشته باشد، ولذا یک درس فلسفی سیاسی اقتصادی از نوع روشنفکریش نبود. یعنی نشان دادن آیات و حکمت‌های قرآنی در جهان بیرون و وضعیت رایج بشر بر روی زمین، و این کار مخلصین در دین و عارفان بزرگ است و ربطی به علوم مدرسه‌ای ندارد و شریعتی زمینه این تعین را فراهم ساخت و برخی از الفبایش را نیز پدید آورد و عمرش بیش از این کفاف نداد. ولی دکتر پیمان با عدم درک این حقیقت به گمان خودش برای تدوین ایدئولوژی اسلامی به همان دامی افتاد که قبلا بازرگان افتاده بود، زیرا منظور شریعتی از ایدئولوژی را اصلا در نیافته بود. پس غرب زدگی، عرب زدگی، عجم زدگی، شرق زدگی و امثال هم جملگی از جلوه های سیستماتیک و ایدئولوژیک شرک است. نام دیگر شرک همانا فرمالیزم و فنی سازی امور می باشد. این شبیه سازی در پزشکی یکی از مدرن ترین شعبه‌اش همان ژنتیک و کلونینگ است. در علوم سیاسی هم امپریالیزم و سوسیالیزم قشری می باشد که عملاً دیکتاتوری نامرئی همسانسازی افراد جامعه است. حقی را که بشر برای شباهت قائل است اساس اندیشه شرک است و بیهوده نیست که مولای رومی قیاس را مذهب ابلیس می خواند، زیرا ابلیس به واسطه ی قیاس خود با حضرت آدم بود که گمراه و کافر شد و به جهنم رفت. زیرا قیاس جبرن به کبر و احساس برتری و سلطه و لذا انکار می رسد. پس کل کفر و نفاق سوار بر جریان شرک می باشند. تقلید از آداب و اطوار پیامبر اسلام که اساس اسلام گرایی های رنگارنگ بوده است، همان اسلام مشرکانه است. تا آنجایی که گویی خداوند جز زبان عربی را نمی فهمد، هرچند که این زبان را هم بنده ای که وی را می خواند نیز نفهمد. ولذا این اساس مکتب اصالت نفهمی است که لباس اسلام برتن کرده و در اکثر مذاهب نیز این جنون رایج است و همانا مذهب ضد مذهب می باشد که مولود این شرک است که منطقش تقلید کورکورانه است. پس کل این نوع مذاهب را به زبان رایج ما بایستی مذاهب التقاطی نامید، از جمله تشیع مبتنی بر تقلید کورکورانه را. پس طبیعی است که عرب زدگی و غرب زدگی ما دو روی یک سکه باشد و بلکه زیر بنای تاریخی غرب زدگی مدرن همانا عرب زدگی است و استمرار تاریخی همان از خود بیگانگی است. زیرا خود اعراب هم غربی شده اند و مکه که از کانونهای براءت از مشرکین می باید باشد مبدل به یکی از کانونهای اتحاد مشرکین گردیده است و روی به کاخ سفید و اسرائیل دارد. و این وارونگی به نظر ما از واقعه کربلا و نیمه تمام گذاردن مراسم حج توسط امام حسین آغاز گردید، یعنی از آنگاهی که دین زنده قربانی نشانه ای از دین تاریخی شد و این نکته کبیر شیعی را شریعتی واضح ساخت. 9. دروغ مصلحتی. مسئله اخلاص و شرک مسئله وجود و عدم وجود امام حی است، آن هم نه امام حی غایب و فرضی که تازه در بود و نبودش هزاران تردید باشد و بودش محتاج هزار فلسفه و قسم و روایت. این سخن پیامبر اکرم که بدون امام نماز ندارد و کافر است، به لحاظی ما را به این نتیجه عینی می‌رساند که گویا تا قبل از ظهور امام زمان اصلا اخلاص یا یقین برای کسی ممکن نمی‌آید. پس آیا هر شرکی قابل توجیه و تبرئه و اجتناب ناپذیر می‌آید؟ ولی اگر به قول خود امامان ما، به خصوص امام صادق علیه السلام، امام همان عارف کامل است و امامان همان اصحاب اعراف هستند و عارف همان انسان خودشناس در دین است، پس هر عارف وارسته ای آینه ای از وجود امام کامل است و در حکم حبل الله یا تناب خدا می باشد و شعاعی از نور وی می باشد. انسان تا یک مخلص زنده را نبیند میل به اخلاص نمی یابد. انسان ذاتاً بدون محبت هیچ میل جدیدی به چیزی پیدا نمی کند و هر میل و عملی نوعی بازی است و کل مسلمانی هم نوعی بازی تلقی می شود که با بازی متنبع‌تری قابل تعویض است، مثلا بازی دموکراسی و اینترنت. با کسی از علی علیه السلام سخن می گفتم، وی با زبان امیگری خود گفت: علی را ولش کن، تو یک مؤمن معمولی نشانم بده تا ایمان بیاورم که دین راست است و توطئه انگلیسی ها نبوده است. اعتراف کردم که به راستی حق با اوست. به میزانی که در یک جامعه تعداد مؤمنان واقعی و ننمایشی کم و کمتر می شود، ایمان هم در میان عامه مردم مورد تردید قرار می گیرد و شرک هجوم می آورد. هر مؤمن واقعی در حکم یک امام است، همانطور که قرآن کریم این حقیقت را متذکر شده است. حکیمی گفته است که برای هر شهری یک مؤمن کفایت می کند تا دین را زنده نگه دارد و یا به قول پیامبر اکرم صلی الله در هر جماعتی که مؤمنی حضور داشته باشد با حضور آن فرد کل آن جمع دارای ایمان می شوند، هرچند که نفسن کافر باشند. با این توصیف وضع جامعه ما و کلن جوامع اسلامی کاملا روشن است. وجود کسی چون شریعتی کل جامعه ما را از فراسوی اراده اش مؤمن و متحد و منقلب و انقلابی گردانید و انقلاب را پیروز ساخت. بنابراین اصل و روح ایدئولوژی اسلامی همانا وجود مؤمنان و یا لااقل یک مؤمن خالص است. ایدئولوژی اسلامی فلسفه و منطق و حدیث و روزه و شعرهای عرفانی نیست. اگر چنین بود الان کشور ما پس از ربع قرن بمباران شبان روزی سخنان دینی عرفانی میبایستی امام زمانش را یافته بود و آماده انقلاب جهانی میبود، حالان که در حال توبه از کل دین و انقلاب است. تدوین و تبیین ایدئولوژی اسلامی شیعی از دیدگاه شریعتی نهایتاً پیدایش آن معرفت عینی و امروزین برای شناخت امام است و بس، و تعین آن هم خود امام است. از نخستین و بارزترین نشانه ایمان طبق تعریف قرآن چیست؟ صدق. آیا در کشورمان صدق تا چه حدی اصلا محلی از اعراب دارد؟ روزی گروهی از ایدئولوگ‌های وزارت اطلاعات از من سوال کردند. شنیده این با روش‌های عجیب غریبی بیماران لاعلاج را مداوا می‌کنی. آیا راست است؟ گفتم آری راست است، ولی روش آن نه تنها هیچ عجیب و غریب نیست، بلکه ساده ترین روش ممکن است که هر کسی می داند و آن صدق است. با شنیدن این حرف همه این ایدئولوگ ها با وضعی هیستریک به قهقه افتادند و در واقع به ریش صدق خندیدند و من در آن واقعه غایت فاجعه و ریشه های آن را در کشورمان به چشم دیدم. آیا مگر بیش از نیمی از قرآن و احادیث ما در اهمیت بنیادی صدق نیست؟ آیا صدق همانا رأس و محور دین و ایمان و اخلاص و سلامت و هدایت نیست؟ آیا امر اول همه انبیای الهی صدق نبوده است؟ آیا فصل مشترک همه مذاهب جهان صدق نیست؟ آیا صدق همان گوهره فطرت دینی بشر نیست که در همه فرهنگ‌های ملل جهان هنوز کسی پیدا نشده است که بگوید صدق ناحق است و حق با ریا و دروغ است؟ این ذاتی ترین و محوری ترین اصل دین و اسلام و ایمان در کشورمان به ورطه هلاکت افتاده است و مبدل به کیمیایی نایاب گشته است، تا آنجا که به قول علی علیه السلام راستگو را احمق می‌خوانند و بلکه دیوانه می‌دانند و جایش یا در تیمارستان است یا در زندان یا قبرستان و یا فرنگستان. بحران هویت و ایمان ربطی به تهاجم فرهنگی غرب ندارد و این از بزرگترین دروغ‌هایی است که بر کشورمان سایه افکنده است و هر دروغ دیگری را حراست و پربار و توجیه می کند. ناامنی از بی ایمانی است و به میزانی که ایمان در فرد یا جامعه ای از بین می رود، ناامنی هجوم می آورد و نفوذ می کند. ایمان یعنی ایمنی. قرآن به ما می آموزد که اگر گناه بدبختی های خود را به گردن غیر بیندازیم، دروغ می گوییم و خداوند به واسطه این دروغ ما را دوچندان عذاب می کند. پس خود این دروغ کبیر امروزه از اساس شرک است. شرک به این معنا که غیر را شریک بدبختی و علت بدبختی خود می دانیم و نه خودمان را. این التقاط عظیمی است که به لحاظ سیاسی در آن غرق شده ایم و به یاد داشته باشیم که به قول پیامبر اکرم صلی الله دروغ ام الفساد است و این دروغ ملی از علل بنیادین فساد ملی است و به یاد داشته باشیم که خداوند در کتابش تنها راه تغییر سرنوشت قومی را تغییر در نفس آن قوم می داند و نه تغییر در نفس اقوام دیگر، مثلا آمریکا و غرب. پس معلوم می شود که ما اصول دین را فراموش کرده ایم و کل معرفت دینی خود را مبدل به معارف دیپلماتیک نموده ایم و جز دیپلماسی مذهب دیگری برای من باقی نمانده است. آیا این شرکی تا سرحد کفر و نفاق نیست؟ این عاقبت التقاط است، عاقبت آن تهمت ناحقی که اتفاقاً به خالص‌ترین و صادق‌ترین افراد و در رأس آنها به دکتر شریعتی زده شد. و یادمان باشد که همه دروغ‌های بشری مصلحتی است و فقط ممکن است در دارالمجانین بتوان دروغ‌های غیر مصلحتی پیدا کرد، مثلا آنجا که دیوانه‌ای بر روی تخت خود زنجیر شده و می‌گوید من اسکندر کبیر هستم. این یک دروغ غیر مصلحتی است. و یادمان باشد که شیخ طوسی از بانیان فقه شیعه دو آتشه که خدمت هلاکو خان می کرد و سعدی شیرازی را به جرم التقاط می کشت، در کتاب اخلاقش از بانیان دروغ مصلحتی است، زیرا خودش از اسوه های دروغ مصلحتی در تاریخ شیعه می باشد و از پدران التقاط و شرک عریان در فقه شیعه می باشد و یکی از ارکان تشیع در میان روحانیت شیعه محسوب می گردد. ملت و انقلاب و دین ما قربانی دروغ‌های مصلحتی است و نه قربانی استکبار و صهیونیسم و صدام و منافقین و امثالهم. دروغ مصلحتی همان شرک ایدئولوژیکی و ایدئولوژی التقاط است، زیرا دروغ مصلحتی یعنی التقاط راست و دروغ. شکست ما در مقابل استکبار و صهیونیسم و صدام و غیره از نتایج و معلول این دروغ‌های مصلحتی است و عذاب شرک است. آن دشمن نامرئی که در فراسوی مرزها در آسمانها جستجویش می‌کنیم، همان دروغ مصلحتی است که اینک جزو گروه خون دولت و ملت ما شده است و لذا دیگر دیده نمی‌شود و محتاج جنگیر هستیم. و این است که همه مردم ما در پشت درب رمالان و فالگیران و جنگیران و دعا نویسان به صف ایستادند، پشت درب انواع درمانهای جدید و قدیم. حتی برخی از دیپلمات‌های ما نیز برای حل و فصل مسائل بقرنج فراسوی مرزها به چنین جنون‌هایی مبتلا گشتند که بنده چند موردش را از نزدیک شاهد بودم. و کلام دیگر این که سکوت در قبال حق شریعتی منشأ اولیه همه دروغ‌های مصلحتی پس از انقلاب بوده است، یعنی علت العلل همه التقاط‌های پنهان و آشکار. سکوت مصلحتی. 10. حق شرک. و اما زمینه دیگری از خیزش تهمتی به نام التقاطیگری همانا عامیانه کردن معارف تخصصی است. مذهب عامیانه، فلسفه عامیانه، عرفان عامیانه و ایدئولوژی‌های عامیانه زمینه‌های بروز پدیده‌هایی ناهنجار هستند که عالمان این امور را به واکنش منفی وامی دارد تا از حریم عالی و قدسی حقایق دفاع کنند. این مسئله مربوط به زمینی شدن معارف آسمانی است و یا به زبان دیگر بازاری شدن معارف آکادمیک، خاکی شدن خدا، قاطی شدن حقیقت در زندگی روزمره بشری و آلوده گشتن آن به امور دنیوی و باطل شونده، مردمی شدن حقیقت. و آنچه که دموکراسی نامیده می شود علت اصلی چنین مسائلی می باشد و اصلا آتش دموکراتیک نمودن امور همانا آتش پایین آوردن حقایق است و عمومی کردن آن. این به معنای اشاعه حقیقت در میان بشریت نیز هست و گویی هر امری هرچه وسیع تر گردد سطحی تر و ناخالص‌تر و آلوده تر می شود. به هر حال در جهان امروز چنین واقعی به طرز اجتناب ناپذیری در کلیه امور در حال جریان است و به سرعت به پیش می رود و هیچ قدرتی هم نتوانسته است مانع این جریان شود. نام کلی و جهانی این جریان همانا دموکراسی و دموکراتیک شدن حقایق است که مثل هر واقعی دیگری به همان شدت که خیر است شر نیز هست، ولی در حق این واقعه تردیدی نیست. این حق را خود خدا قرار داده است و از جریان نبوت‌ها شروع شده است که همان جریان زمینی کردن خداست. سوادآموزی که زمینه اصلی دموکراتیک نمودن امور است نیز ریشه در مذهب دارد. بنابراین می توان دید که تاریخ شرک و التقاط همان تاریخ مذهب و نبوت هاست، زیرا تا حقیقتی در کار نباشد اصلا شرک و ناخالصی و التقاط معنایی ندارد و آنچه که حاکم است سراسر جهل و بطالت و ظلمت است. پس بدین لحاظ شرک و التقاط یک عنصر ذاتی در رشد و بیداری و حق جویی بشر است، همانطور که بدون وجود و رسالت ابلیس هم آدمی حرکت و رشدی نمی داشت و انسان تلقی نمی شد و حد اکثر یک فرشته باقی می ماند. شرک معرفتی در جنبه ناخودآگاهش همانا نقصان معرفت درباره کل شرک ورزی است و کلن معرفت درباره هر امری دو جنبه کلی دارد. معرفت بر حق آن امر و معرفت بر بطالت آن امر. معرفت بر خیر و شر هر امری. و ما در اینجا به بررسی حق و خیر شرک پرداختیم. حق ابطال شرک، بررسیدن به حق ابطال هر امری و کلن دیدن حق ابطال و خاص دیدن حق ابطال کل معرفت، همان سکوی پرش به پراسوی خیر و شر و بود و نبود است، یعنی رسیدن به عرصه یگانه و توحید. در این پراسو فقط خداست، یعنی دیدن حق ابطال سنگ زیر بنای علم توحید است، یعنی تا انسان هستی مرکزی شر را در اشد خیر نبیند میل به توحید نمییابد، یعنی میل به اخلاص نمی کند و از هر چه شرک بیزار نمی شود. یعنی انسان و مخصوصا انسان دینی تا حق ابطال شرک یعنی خیر شرک را نبیند از آن دل نمی کند، زیرا می بیند که تمام شرش در همان جنبه ای از آن نهفته است که خیر است. در دوران گذشته در هر اجتماعی انگشت شماری به سوی کسب علم و دین و عرفان و سیاست و امثال هم می رفتند و اکثرشان هم به مدارج و شکوفایی بالایی می رسیدند، ولی امروز اکثر مردم در جهت کسب انواع قدرت‌های علمی یا دینی یا عرفانی یا سیاسی و اقتصادی و امثال هم تلاش می کنند که عموماً جبری است، همانطور که کل نظام تعلیم و تربیت مستمرن جبری تر می شود و لذا به ندرت کسی به مقصدی خیر یا شر می رسد و عموماً موجوداتی نصف و نیمه کاره و برزخی می شوند، یعنی مشرک و التقاطی و پریشان و دیوانه می گردند و کل حقیقت آن امر را هم به ابتذال و فساد می کشند و جز پوچی باقی نمی ماند. این معنای دموکراتیک نمودن امور است. دموکراسی سیاسی نیز همینطور است. در دوران گذشته در هر کشوری انگشت شماری در سودای سلطنت بودند و بالاخره یکی شاه می شد و مابقی هم حکام و وزرای او می شدند، ولی اینک همه مردم در سودای سلطنت هستند و هر کسی یک شاه گدا است، یک حاکم محکوم، یک سلطان بی تاج و تخت و دریوزه و مفلس. همه جماعت تحصیل کرده امروز را نگاه کنید که از بی سوادان هم ابلهتر و درمانده ترند. اهل دین و عرفان و هنر بازاری هم جملگی همین گونه اند. همه احساس می کنند که پیکاسو و مولانا و پیغمبر و اینشتین و امپراتورند و این فقط در حد یک احساس و ادعای کور و بی‌محتواست. این همان شرک و التقاط است که به مالی خولیا رسیده است. آیا این واقعه خوب است یا بد؟ چرا همه پیامبران و امامان و عارفان بزرگ را اهل دین محاکمه نموده یا به قتل رسانیدند؟ زیرا احساس می کردند خودشان پیغمبرتر و امامتر و عارفترند. چرا شقیترین دشمن عیسی مسیح از میان حواریون او پدید آمد؟ چرا شقیترین دشمن علی از میان مقلدان او پدید آمد؟ این یک قاعده است. این دشمنی حاصل شرک است، حاصل تقلید، تقلیدی که محصول بخل و ادابت باطنی است. به همین دلیل تباه کننده هر دین پیروان آن دین هستند و نه دشمنان آن، و این دشمنی و تباه سازی و شرک حاصل اشاعه آن حقیقت در میان مردم بوده است، حاصل دموکراتیزه شدن حقایق. پس شرک حاصل اثر نمودن حقیقتی در نفس مردم است، پس امری در طبیعت بشر است و از عوارض نفس انسان است و نه یک توطئه از بیرون. البته که دشمنان بیرونی هر حقیقتی در صدد نابودی آن بر می آیند. مثلا استعمار چند قرن است که مشغول براندازی اسلام است و صدها توطئه کرده است، از جمله توطئه ساختن مذاهب جعلی به واسطه که معارف اسلامی مثل بهائیگری. ولی آیا نهایتاً کمترین موفقیتی داشته است؟ کل جریان بهائیگری در ایران موجب تحریک غیرت دینی مردم شد و یکی از بنیادهای انقلاب اسلامی گردید، پس در خدمت اسلام قرار گرفت. ولی آنجا که به اسلام لطمه زد، خود مسلمانان بودند، آن هم شدیدترین مسلمانان، یعنی روحانیت. همانطور که سوسیالیسم شوروی به واسطه امپریالیسم فرو نپاشید، بلکه به دست ایدئولوگ‌های حزب کمونیست فرو پاشید. همانطور که استعمار بریتانیا به دست مسلمانان فرو نپاشید و به دست کمونیست ها هم فرو نپاشید، بلکه به دست خود استعمار بریتانیا و اروپا فرو پاشید در نبرد بین استعمارگران در جنگ های جهانی. هر مشرکی دشمن خیش است و این راز ذاتی شرک است که به دست خودش نابود می شود. این حق ابطال موجود در ذات شرک است که در جریان دموکراتیزه شدن حقایق به فعل و خلاقیت و عرصه ظهور می رسد تا ابطالش عیان گردد، تا بشر از فرط عذابهایش توبه کند و یا رومی روم شود یا زنگی زنگ، یا کافر مطلق گردد و یا مؤمن خالص. این جبر حاکم بر وجود بشر است که هر شرک را باطل می سازد و تاریخ را به سوی اخلاص و اطلاق می کشاند و دو رنگ مطلق باقی می گذارد، یا سیاه سیاه یا سفید سفید، بود و نبود. و این است که شرک عرصه رنگ ها و ریاهاست. این همه رنگ ها از تداخل و التقاط سیاه و سفید پدید می آید. هر نسبیتی محکوم به ابطال است. نسبیت در عرصه دین و دانش و اخلاق و فلسفه و سیاست نام دیگری از شرک است. فلسفه نسبیت همان فلسفه شرک است. آنچه که امروزه تساهل و تسامح نامیده می شود نام به اصطلاح عارفانه عاشقانه است که بر شرک نهاده شده است، بر نیهیلیسم و بی‌هویتی. همانطور که آنچه هم که امروز اسلام ناب محمدی نام گرفته است، نقاب دیگری بر همین شرک است. دو نام از شرکی که به نفاق رسیده و دو شقه گردیده است و برای نابودی خیش به جان خیش افتاده است، این همان خود براندازی شرک است. همانطور که لیبرالیسم و فاشیسم دو روی سکه شرک اروپایی می باشد، همانطور که ماتریالیستی ترین فلسفه ها از مهد ایدئالیستی ترین فلسفه ها رخ نمود. مدرنیسم نام دیگری از شکوفایی و اوجگیری و جهانی شدن شرک است. همانطور که ضد مدرن ترین فلسفه ها یعنی اگزیستانسیالیسم و هایدگر از بطن مدرن ترین کشور اروپا یعنی آلمان پدید آمد و ضد تکنولوژی ترین تفکرات هم از بطن تکنولوژی پرست ترین تمدن ها یعنی غرب و خاصه آلمان پدید آمد، مثل فلسفه هوسرل و هایدگر و اشپنگلر. آنگاه که تکنولوژی مبدل به مذهب شد، این شرک عظیم زمینه فروپاشی غرب گردیده است. این یکی از مهمترین قوانین ذاتی بشر است که اگر شناخته نشود و بشر بر آن فایق نیاید، به واسطه آن نابود می شود و این نابودگی شرک است و نابود شوندگی شرک. پس شرک و التقاط و بی‌هویتی و فساد حاصل آن یک توطئه نیست و اگر هم توطئه باشد بایستی آن را توطئه ابلیس بر علیه انسان دانست که تازه آن هم تحت امر و حکمت الهی قرار دارد و ابلیس از سر خود عمل نمی کند، وگرنه جهان دوگانه می شد و فرو می پاشید. جهان هستی به نظر ما جهانی حاصل نبرد اهریمن و اهورامزدانی است، زیرا ما موحدیم نه مشرک و اهل ثنویت. دیالکتیک همان مغز فلسفی شرک است و از اعماق نفس بشری برآمده و مبدل به مذهب شده است و این دانسته و نادانسته مذهب هر مشرکی است که مذهب اهل زن می باشد. شرک یعنی دوگانگی، با آنکه این دوگانگی را می پرستد منافق می شود. در هر باور دینی که شیطان دشمن خدا تلقی می شود که از خود اراده ای دارد که به فعل در می آید، شرک حاکم است. این سخن قرآن داله بر ابطال چنین باوری می باشد. شیطان به امر خدا به هر ریاکاری نزدیک می شود، زیرا ریا یعنی دوگانه سازی وجود. انسان ریاکار سعی می کند با رفتار و گفتارش خود را شریک دیگران سازد، یعنی شبیه دیگران. پس ریا منشأ شرک است و منشأ دعوت کردن از شیطان و مدد گرفتن از شیطان. و خدا هم به شیطان امر می کند که به یاری ریاکاران برود تا رسوایشان سازد، یعنی شرکشان را باطل کند. پس ریا عین شرک و التقاط است که کشورمان را در خود غرق کرده است. حق ابطال به لحاظ معرفتی فقط و فقط معنا و پدیده ای مختص شرک است. شرک به لحاظ منطقی یعنی حق ابطال. شرک تنها معنا و صفت و اراده ای از بشر است که حقش در ابطال آن است، یعنی ابطال هر حقی برخواسته از شرک موجود در آن حق است، برخواسته از ناخالصی آن حق. لذا این ابطال در واقع حق را عریان‌تر و روشن‌تر معرفی می‌کند. هر که این حقیقت ذاتی در انسان را عمیقاً و در همه جوانب درک و باور نکند، محکوم به پوچ شدگی و ابطال است. یعنی میزان حق شناسی و معرفت هر کسی دقیقاً همان میزان شرک شناسی است، یعنی میزان باطل شناسی. و این همان تمامیت ابلیس شناسی می باشد که بخش اعظم خودشناسی را تشکیل می دهد. نیهیلیسم نیچه معلول مخلوط کردن مسیح و مسیحیت بود، یعنی معلول عدم تشخیص مرز بین حق و سایه آن در مردم، یعنی معلول عدم تشخیص خالق و مخلوق. این شرک عظیم موجب پوچی نیچه تا سرحد جنون شد. کسی که خالق و مخلوق را کاملا از هم تمیز دهد، به ناگاه می‌بیند که این همان است و این یعنی توحید. پس توحید معرفتی حاصل تشخیص و درک کمال تضاد است و کمال تضاد همانا بود نبود است. و آنگاه بود را همان نبود میابی و همه فرقها و فراقها و دوگانگیها از بین میرود، یعنی همه شرکها که حاصل تلاش فیزیکی برای از بین بردن دوگانگی است، مخلوط کردن چیزهای متضاد. پس نهایتاً واضح گردید که شرک در بیان دینیش، یعنی شریک قرار دادن برای خداوند در عمل بشری، اینن شریک قرار دادن برای خود می باشد. زیرا خود هر انسانی ذاتن خلیفه خداوند در آدم خاک است. به همین دلیل است که خداشناسی هیچ راهی جز خودشناسی ندارد و تنزیه و تقدیس و تسبیح نمودن خداوند در عرصه عمل بشری در جریان تنزیه و تقدیس و خالص نمودن خود از هر غیری است. خداوند را در فراسوی هر شباهتی خواندن فقط از طریق شباهت زدائی از خیشتن امکان می‌یابد. به همین دلیل سوره توحید را سوره اخلاص هم نامیدند که سوره وحدانیت و بی‌نیازی و بی‌مثالی است. پس هر کس بخواهد شبیه کسی، چیزی یا ایده ای شود، مشرک است، حتی ایده خیشتن. زیرا ایده و ذهن بشر عرصه بی خودی و آریه‌گری و بیگانه پرستی است. به همین دلیل ایده برابری صوری و ظاهری در جهان امروز قلمرو به همه انواع شرک هاست، چه برابر سازی اقتصادی باشد، چه رفتاری و چه اعتقادی و گفتاری. هر نوع وحدت صوری یک ایدئولوژی مشرکانه و التقاطی است. پس لیبرالیزم و سوسیالیزم و ایدئولوژی سیاسی ولایت مطلقه فقیه به یک میزان مشرکانه است. هر نوع همسانسازی تحت هر عنوان و فلسفه ای شرک است و شرک هم به قول قرآن ظلم عظیم است، زیرا هر ستم و زوری تحت عنوان برابری قداست می‌یابد. پس فلسفه برابری در جهان مدرن ما همان فلسفه ظلم است و ظلم فلسفی، زیرا در نیت این نوع برابری ها جز سلطه‌گری حضور ندارد و لذا ذاتاً یک دروغ و مکر است. این ظلم البته ریشه در خانواده ها دارد، زیرا والدین عموماً می خواهند که فرزندانشان عین خودشان و ادامه خودشان باشند و برای این برابرسازی به هر ستمی دست می زنند و نام این ستم را البته عشق می نهند، همانطور که لیبرالیزم و سوسیالیزم و ولایت مطلقه فقیه همه با این شعار، یعنی عشق به بشریت، مشغول توسعه ظلم خود هستند. پس کسی را به زور شبیه و شریک نمودن با نفس و امیال و صفات و اعتقادات خود همان شرک و التقاط است و منشأ هر ستم و عذابی. کسی را مثل خود خواستن همان شرک است و عکس آن نیست. این آدم خاری است و عین شرک قائل شدن برای خداست، زیرا هر بشری ذاتاً خلیفه خدا و منحصر به فرد و بیتاست. چون این کسی نهایتاً احساس خدایی می کند، یعنی خود را شبیه خدا می پندارد و شریک خدا، و آنگاه به خود اجازه هر ستمی را می دهد. 11. تبدیل آیات. قرآن کریم یکی از تلاش‌های نهایی مشرکین اهل کتاب را بر علیه دین همانا تبدیل آیات و کلام خدا معرفی کرده است. نمونه‌هایی از این تبدیل را در جهان امروز مثال آوردیم. کلن این تبدیلات دو نوع کلی هستند، یکی در بطن خود دین که به صورت جا به جایی اصول و فروع دین انجام می گیرد، مثل به فراموشی سپردن صدق و قناعت و تشدید نمودن و اصرار جنونآمیز در فروعاتی مثل نماز و حج، تا آنجا که نماز و حج به عنوان تنها نشانه اسلام در بشر معرفی شود. کسی که جز دروغ نمیگوید و کاری جز ثروت‌اندوزی ندارد، ولی نمازش قضا نمی شود و بلکه نمازهای مستحبی هم می خواند و با ثروت حرامش مرتباً به مکه هم می رود و خیرات هم می کند. یعنی مثلا آداب صدق و قناعت نداریم، ولی آداب لقمه در دهان گذاشتن و خوابیدن و شاشیدن و جماع کردن است که مبدل به اصول دینی شده است، با هزاران وسواس و شکاکیت تا سرحد جنون که گویی مکتب اصالت شک است نه ایمان. این از بسترهای اساسی شرک شیعه در عمل روزمره زندگی است که مقلدانش عموماً مبدل به بیماران روانی خطرناکی می شوند، مبدل به شیاطین بردگوی و وسواسی که اسیر در پایین تنند. و اما نوع دوم تبدیل آیات عمدتاً مربوط می شود به اهل علم مدرسه‌ای که پدیده ای تقریباً مدرن است و در گذشته تا این حد رایج نبوده است، زیرا اهل مدرسه در قدیم فراوان نبودند. مثل تبدیل مراحل معراج پیامبر اسلام به علم نجوم توسط بوعلی سینا و امروز تبدیل آیات قرآنی و معارف اسلامی به علوم پزشکی و فیزیک و شیمی و هواشناسی و فلسفه های جدید است. مثل تبدیل معنای مستضعفین به فقرای اقتصادی و استثمار شدگان طبقاتی و لاغیر، یا تبدیل معنای جن به ویروس یا انرژی های نامرئی در طبیعت مثل انرژی مغناطیس و لاغیر، یا مثل تبدیل معنای جن به دزدان و شبگردها که در خفا عمل می کنند، یا تبدیل کردن اسرار وحی به قوانین ترمودینامیکی و آنوتروپی و لاغیر، و یا تبدیل کردن معنای غیبت امام زمان و یارانش به تشکیلات سازمان‌های جاسوسی و فراماسونی، و یا افسانه مثلث برمودا، و یا تبدیل فرشتگان به بشقاب‌های پرنده و آدم‌های فضایی، مثل نظریات اریک فون دینکن که کل وقایع کتاب آفرینش را عین فرضیه‌های ناسا نمود. این تبدیل در مسیحیت نیز کاملا رخ داد، تا آنجا که نهایتا مسیح و خدا هم انکار شد و امروز مسیح را یک همجنسگرای دیوانه معرفی می کنند و روح القدس را همان نامزد حضرت مریم که نامش یوسف و از بستگانش بود تلقی می کنند. این واقعه تبدیل تا این حد گام به گام پدید آمد. همانطور که امروز بسیاری در پنهان و آشکار شرابن زنجبیلا و کافورا را در قرآن همان عرق و افیون می دانند و حوریان بهشتی را هم در محافل روسبیگری و اوریان نمایی جستجو می نمایند و حافظ پرستی های جدید اساساً از این جنبه هاست، تا آنجا که حافظ را مثلا یک ماتریالیست دهری می خوانند که از ترس و محافظه کاری هایش گهگاهی از قرآن و ملکوت نامی برده است تا کافر شناخته نشود. تبدیل آیات و معارف دینی غایت شرک و سرآغاز نفاق است. این تبدیل در غرب زمینه و روش آن جریانی است که رنسانس مذهبی نام گرفته است، یعنی نو نمودن مذهب. این همان اساس تجدد است و کل آنچه که مدرنیزم نامیده می شود، زیرا مدرنیزم یعنی مادی و عینی و مجسم ساختن نفسانیت و امیال درونی بشر که جز به واسطه تکنولوژی گام به گام امکان پیدایش نمی یافت. مشابه بسیار کاریکاتوری آن ماجرا امروزه در جهان اسلام نیز با تقلیدهای مشمئز کننده ای در حال پیدایش است که رنسانس اسلامی نامیده می شود، حالان که رنسانس اسلامی از دید شریعتی همان بود که خود به ثمر رسانید و به کلی مورد انکار قرار گرفت. همانطور که امروز از مسیحیت جز مراسم عبادی روز یک شنبه اثر دیگری باقی نمانده است، در جهان اسلام نیز می رود تا از اسلام فقط نماز بی روح و نمادین در مساجد باقی نماند. پس در جهان مسیحیت هم کشیش ها و دانشمندان فیلسوف معاب متحدن بنیاد دین مسیح را برکندند. مدرنترین نام شرک همان مدرنیزم است. همانطور که مدرنیزم آرمانش تبدیل معانی و احساسات و غرایز باطنی بشر به ماده است، شرک هم آرمانش تبدیل دین به دنیاست و نه به فعل درآوردن ارزش‌های دینی، بلکه مسخ کردن ارزش‌های دینی، یعنی جایگزین پیدا کردن برای ارزش‌های دینی، یعنی اینکه انسان خود را از مقام جانشین خدا خلع نموده و جانشین شیطان می‌کند و این تبدیل خدا به شیطان است که غایت همه تبدیل‌ها و عذاب‌ها و رسوایی‌هاست که امروز از طریق فنی کردن عرفان‌ها رخ می‌دهد که بانی آشکار مذهب شیطان پرستی می‌باشد که در شعبات قدیم و جدید درویشیگری‌ها و هیپیگری‌ها واضح‌ترین بیان را دارد، یعنی آنجا که نابترین معارف توحیدی به خدمت پلیدترین تشبیه سازی‌ها گرفته می‌شود و کل این تمدن و حکومت در ابرقدرت‌ها بدین سوی کشیده می‌شوند که سوی انهدام آنهاست. تمدنی عارف مشربانه که فقط از عشق سخن می‌گوید و مظهر بروز اشد جنون و فسق است. این آخرین تبدیل است، تبدیل عرفان به مورفین و گرایشات مدرن عرفانی به همین معناست. 12 و خلاصه. پس شرک و التقاط آن وضعیتی از نفس بشر است که حاصل تقابل کفر محض و ایمان محض است، تقابل ظلمت و نور، عدم و وجود. این رویارویی خداوند با خیشتن خودش می باشد، همانطور که مؤمن و مکفر هر دو از اسماء ذات اوست. عالم هستی حاصل کفر خداوند نسبت به خودش می باشد که برخواسته از ایمان مطلق او به خودش است. آن که به ذات و قدرت مطلقی خودش ایمان کامل دارد می تواند به نفی و انکار خودش دست بزند و برای خودش جانشین قرار دهد و کل وجودش را در اختیار غیر بگذارد، در اختیار انسان، آن هم غیری که نفسن دشمن اوست و این دشمن همانا کفر خدا نسبت به خودش می باشد و انسان مظهر این کفر است، الا این که به ذات این کفر معرفت یابد و به خود آید و ایمان آورد و ایمان خدا را در خود بیابد، یعنی مقام و حقیقت این جانشین را درک کند و دارا شود، و این همانا یافتن خدای قبل از خلقت جهان است، خدای احد و واحد، و این همان جریان شرک زدائی و التقاط زدائی انسان از خیشتن است در وادی معرفت نفس. و این است که علی علیه السلام می فرماید اگر همه مردم جهان مؤمنان خالص می بودند اصلا شهر و تمدن برپا نمی شد. چون این انسان مخلصی دیگر حتی جهانی هم نمی بیند و بلکه فقط خدا را می بیند. این شرک زدائی به معنای جهان زدائی کامل است. پس شرک که پدید آورنده شهرها و تمدنها و تکنولوژیها و مکاتب و هنرها و سیاست است، محصول سرگردانی و تردید و تذبذب و التقاط و اشتراک انسان بین خود و خداست. و جهان هستی ابزار این التقاط است و علوم و فنون و سیاست‌های بشری و مذاهب فنی و تکنولوژیزم و مدرنیزم هم این شرک را به کفر باز می‌گرداند. کفری اوریان. ولذا برای طالبان دین و ایمان راهی جز اخلاص محض باقی نمی‌ماند که در رأس آن امام قرار دارد. امام با اندکیارانش در یک سو و ما بقیه بشریت در قطب دیگری قرار می گیرند و بالاخره آن کفر محض و عریان که ذاتش بر ایمان است به امام می گراید که سرآغاز بشریت و تاریخی کاملا جدید و غیر قابل توصیف و پیشبینی می باشد که ماهیتاً با کل تاریخ گذشته متفاوت است و در حکم یک بدعت محض است. فن از ذات فنا می باشد و حامیانش را نابود می کند. میتولوژی شرک همانا فنی سازی است و فنی سازی دین اشد شرک را پدید می آورد که همان نفاق است که کفر ریایی می باشد. این همان مدرنیزم شرعی است که زمینه روانی تاریخی مدرنیزم علمی سیاسی بوده است. کسی می گفت این راهی که شما پیش روی می نهید مطلقا ناممکن است و راهی جز مردن باقی نمی ماند. یک روز کس دیگری می گفت اگر ملاک قرآن باشد جز مرگ نجاتی نیست. پاسخ ما این است که ملاک چه قرآن قرار گیرد یا نگیرد به هر حال بشر به مرگ می رسد، پس ملاک قرآن یک ملاک باقی است و نه فرضی. خود قرآن هم یکی از مهمترین نشانه اخلاص در دین را آرزوی مشتاقانه مرگ می داند. این حق نشان می دهد که راه رهایی از شرک همان راه رهایی از مادیت وجود است و آرزوی مرگ انسان مؤمن را در همین مادیت وجود از آلودگی های مادی پاک و خالص می سازد. و این آرزو و امکان اخلاص فقط به واسطه درک و تصدیق این امر است که انسان مشکلی جز شرک ندارد، یعنی مشکلی جز مادیت وجود ندارد. بنابراین اگر این کتاب به غایت مأیوس کننده می آید و شاید مأیوس کننده ترین کتابی است که تا کنون نوشته شده است، این یأس نسبت به شرک است و این یأس بزرگترین پاک کننده و نجات دهنده است. این یأس نسبت به شیطان است و بیزاری از وی و شرک. این کتابی در براءت شرک است.
این یأس مصداق همان یأس است که علی علیه السلام آن را سرآغاز پیروزی می‌داند. انسان تا از جهنم مایوس نشود از آن خارج نمی‌شود. کمترین خاصیت حقایق این کتابان است که به ما نشان می‌دهد که دین خدا حق است و استفاده ناحق ما از دین ما را به این همه بدبختی انداخته است. این کتاب حجتی بر دین خالص است و به قول قرآن کریم دین خالص برای رضای خداست و نه خوش آمد مردم، زیرا اکثریت مردم از دین خالص اکراه دارند. پس اگر نیت ما در نگارش این کتاب یک نیت اجتماعی سیاسی می بود، هرگز به این نگارش همت نمی کردیم و 72 ملت و مذهب را با خود دشمن نمی نمودیم. این کتاب جز رضای خدا و حجت او بر روی زمین منظور دیگری نداشته است. هرچند که مصلحت مردمان نیز علی‌رغم میلشان در همین رضا پدید می آید و بسیاری از فتنه ها را بر می اندازد. و در باب دین و اسلام کمترین کاری که می کند پدید آوردن شرم نسبت به خداوند و دین اوست. و این شرم به قول علی علیه السلام همان توبه است. و اگر چنین باشد، این کتاب گامی بزرگ در رجعت مردم به سوی دین برداشته است، به سوی خداوند، دین قلبی و نه دین بازاری، زیرا شرک دینی محصول به بازار بردن دین است، محصول سیاسی کردن دین. و اصولاً دین غیر قلبی است که به بازار برده می شود. امام جعفر صادق علیه السلام نیز بزرگترین توصیه‌ای که به مؤمنان می نمود امر به تقیه در ایمان بود. تقیه یعنی قلبی کردن دین. این امر اول دین به شیعیان در دوران غیبت امام بوده است، یعنی خارج کردن دین از بازار، همانطور که نیچه از زبان ابر انسان یا زرتشت امر به خارج کردن معرفت از بازار می کند و این راه و روش دین خالص است.